سلام، وقتتون بخیر. من سیاوش هستم و شما رو به شنیدن قسمت سوم از مجموعه پادکست گیتی دعوت میکنم. در قسمت‌های قبلی در رابطه با نحوه پیدایش جهان و چجوری جهان ما از نیستی به وجود اومد صحبت کردیم و بعد با آفرینش ستارگان و کهکشان‌ها پرداختیم و گفتیم که چطور اینها به وجود اومدن. در این قسمت قصد داریم در مورد ماهیت وجودی و در واقع اون چیزی که این ستارگان و کهکشان‌ها رو ساخته صحبت کنیم. به همین بهانه میتونیم یه سری به موضوع فیزیک کوانتوم بزنیم و چند تا موضوع جالب دیگه در رابطه با ستاره هایی که نوسان دارن، نورشون کم و زیاد میشه، خدمتون خواهم گفت. خواهید دید که جهان ما با وجود زیبایی و سادگی ظاهری که داره چقدر میتونه پیچیده و پر از اسرار و رموز باشه. خب بذارید بحث امروز رو اینجوری شروع بکنم که یکی از سوالاتی که از چند صد سال پیش ذهن بشر رو به خودش مشغول کرده بود این بود که اجرام آسمانی که داره میبینه توی شبها تو آسمون، ستارگان یا حتی خورشید که در روز هستش، از چی ساخته شدن؟ خب مسلمه ما امکان اینو نداریم که بریم از این ستاره از نزدیک بخوایم موادشون رو برداریم، اندازه‌گیری بکنیم. یعنی فعلا تو همین وضعیت فعلی که بشر تکنولوژیش پیشرفت کرده هنوز این امکان رو پیدا نکرده که بخواد بره از نزدیک از یه ستاره مثلا نمونه برداری بکنه. پس باید چی کار کرد؟ در این مورد میخواییم به علم اسپکتروسکوپی، یعنی علمی که در واقع میاد طیف سنجی میکنه، طیف نوری مواد رو میسنجه، اشاره بکنیم. خب بذارید از رنگین کمان شروع بکنم. رنگین کمان زیبا که ما توی آسمون میبینیم بعد از یک بارندگی دارای رنگ‌های مختلفی هستش که در واقع هر کدوم از این رنگ‌ها یک فرکانس نوری مشخص دارن. به عبارت دیگه هر نوری که ما میبینیم یه موج الکترومغناطیسیه، مثلا موج رادیو، ولی با یه فرکانس مشخص که چون فرکانسش اینه، چشم ما به عنوان دستگاه گیرنده میتونه این رو تشخیص بده و یک رنگی رو بهش در واقع متناسب بکنه. یعنی مثلا اگر ما نور با طول موج 700 میلیونیوم میلیمتر وارد چشممون بشه، چشم ما این رو دریافت میکنه، به مغز اطلاع میده و مغز این رو به عنوان نور قرمز استنباط میکنه. نور قرمز پس 700 میلیونیوم میلیمتر طول موجشه. در مورد طول موج اگه بخوام براتون بگم، امواج الکترومغناطیسی دارای نوسانات میدانهای الکتریکی و مغناطیسی هستن. این نوسانات اینجوری هستش که به یه ماکسیموم میرسه و دوباره برمیگرده میاد پایین و دوباره مقداری زیاد میشه، به یه ماکسیموم میرسه، دوباره افت میکنه. فاصله بین دو تا از این ماکسیموم ها رو بهش میگن یک طول موج و هر چقدر که این طول موج کوتاه‌تر بشه، انرژی اون پرتو، انرژی اون موج الکترومغناطیسی بیشتر میشه. امواج رادیویی که ما مثلا رادیو میشنویم، کانالای مختلفو میگیریم، هیچ فرقی از نظر ماهیتی با امواج نور ندارن. فقط تفاوتشون این هستش که طول موجشون فرق داره و جوری هستش که رادیو میتونه اونها رو بگیره ولی چشم ما اونها رو نمیبینه، ولی امواج نوری طول موجشون جوری هستش که چشم ما اینجوری خلق شده که بتونه اینها رو ببینه و تعبیر بکنه، رنگ ها رو ازشون در واقع در بیاره. دقت بکنید طول موج چقدر میتونه ریز باشه. 700 میلیونیوم میلیمتر، یعنی این که اگر ما 1 میلیمتر رو به 1 میلیون قسمت تقسیم بکنیم، این 700 تا از اون 1 میلیون قسمت میشه طولش، یعنی 700 میلیونیوم میلیمتر. نور بنفش طول موج کوتاه‌تری داره، 400 میلیونیوم میلیمتر. و ببینید این سلولای شبکیه چشم ما چه قدرتی دارن، اینها رو چجوری خلق کرده آفریدگار که میتونه چند میلیونیوم میلیمتر اختلاف طول موج رو تشخیص بده و رنگ‌های مختلف رو ازش استنباط بکنه. یه لحظه دوروبر خودتون رو ببینید. هر رنگی که شما دارید میبینید در واقع به دلیل یه طول موج خاصه. چش طوری طراحی شده که طول موج رو تشخیص بده و به مغز اطلاع بده، همونطوری که بهتون گفتم. و مغز ما هم طوری طراحی شده که این طول موج رو به یه رنگ در واقع استنباط میکنه و تصویر میکنه، درک میکنه. حالا اینکه اصلا رنگ چجوری در مغز تعریف میشه و درک میشه و استنباط میشه خودش یه موضوع خیلی پیچیده‌ایه و تو این مجال نمیتونیم بهش برسیم. ولی فقط توجه بکنید که چند میلیونیوم میلیمتر اختلاف باعث میشه شما یک چیزی رو مثلا دارید آبی میبینید، اون یکی رو دارید زرد میبینید، اون یکی رو دارید قرمز میبینید. واقعا باید قدر این موهبت‌ها رو دونست. خب در رابطه با نور سفید طول موج مشخص خاص و دقیقی نداره، بلکه یه ترکیبی از رنگ‌های مختلف با هم، یعنی وقتی امواج الکترومغناطیسی مختلف با هم دیگه تنیده میشن در یک مجموعه قرار میگیرن، اون چیزی که ما میبینیم نور سفیده. و پس بنابراین یه چیزی میشه این نور سفید رو تجزیه کرد، یعنی اینکه رنگ‌های مختلف رو ازش جدا کرد. دقیقاً این همون اتفاقی هستش که تو رنگین کمان داره میفته و در واقع ذرات ریز آب که در هوا معلق هستن بعد از بارندگی نور رو تجزیه میکنن. چطور نور رو تجزیه میکنن؟ بر اساس یک اصل فیزیکی که میگه وقتی نور از یک ماده به ماده دیگه منتقل میشه شکسته میشه و مقدار شکسته شدنش بستگی داره به طول موجش. شکسته شدن یعنی این که دیگه نور وقتی مثلا از هوا وارد شیشه میشه، از هوا وارد آب میشه، تو همون مسیر قبلی ادامه نمیده حرکتشو، بلکه میشکنه، یه مقدار زاویه پیدا میکنه نسبت به مسیر قبلی. و چون بر اساس طول موج این زاویه تعیین میشه چقدر این میشکنه، بنابراین پس یه موضوع جالب اینجا پیش میاد. ما اگر یه نور سفیدی رو به یک مثلا منشور که یک شیشه هستش به شکل مثلث قائم الزاویه مثلا، اگر ما نور رو به این بتابونیم، منشوری که از جنس شیشه هستش، میتونه این نور رو بشکنه و رنگ‌های مختلفش رو از هم جدا بکنه. و اگر ما این رو روی یک دیوار بندازیم میبینیم که رنگ‌ها مثلا از قرمز شروع میشه تا بنفش. نور بنفش که گفتیم طول موجش 400 میلیونیوم میلیمتره، یعنی کمترین طول موج قابل رؤیت رو برای چشم ما داره، بیشترین میزان شکست رو داره، یعنی زاویه اون نور سفید نسبت به این نور بنفش بیشترین مقدار تغییر زاویه رو داره. ولی نور قرمز که بیشترین طول موجی رو داره که ما چشم ما میتونه تشخیص بده و طول موجش 700 میلیونیوم میلیمتر هست، کمترین میزان شکست رو داره و بنابراین مسیر نور قرمز تقریبا مشابه مسیر نوری هستش که وارد منشور شد، ولی یه مقدار شکسته. خب پس میبینیم که روی دیواری که روبروی ما هست یک طیفی از رنگ‌های مختلف بین قرمز و بنفش تشکیل میشه که زرد، آبی، سبز اینا میتونه در اون طیف قرار بگیره. برای رنگین کمان هم دقیقا همین پدیده رخ میده، یعنی این ذرات ریز معلق آب در هوا که اندازه‌شون باید یه اندازه مشخصی باشه، برای همینه که بعد از هر بارونی ما رنگین کمان نمیبینیم، بعضی وقتا دیده میشه. چرا؟ چون اندازه این ذرات باید یه مقدار دقیق و مشخصی باشه. هر کدوم این ذرات مثل یک منشور شناور در هوا عمل میکنن و میلیون ها از اینا باعث میشن که شما رنگ‌های مختلف نور سفید خورشید رو بتونید ببینید که به دلیل اینکه زاویه شکستشون مختلف هست در قسمت‌های مختلفی از این کمان رنگین دیده میشن. خب حالا اینجا یک موضوع خیلی مهم رخ داد. وقتی که دانشمندا اومدن و این نور خورشید رو تجزیه کردن، انداختن روی دیوار، یک نفر به نام ویلیام ولاستون که یک شیمیدان بود اومد یه کاری کرد، یه کنجکاوی کرد، یه ذره بین گذاشت جلوی منشور و در واقع این نوری که افتاده بود روی دیوار بزرگترش کرد. با کمال تعجب در سال 1802 میلادی، حدود 220 سال پیش، ایشون متوجه شد که روشنی رنگ‌ها یکسان نیست. ببینید برای کار علمی چقدر باید دقیق بود و به چه جزئیاتی توجه کرد. دقت کرد که روشنی این رنگ‌ها یکسان نیست، یه جایی پرنورتره، یه جایی یه خطای سیاهی دیده میشه. بیخیال از کنار این نگذشت و خیلی در موردش فکر کرد و روش بررسی انجام داد، هرچند خب موفق نشد که دلیل این حالت رو کشف بکنه و اسمش رو گذاشت طول موج‌های گم شده. یعنی اون قسمت‌هایی که تاریک دیده میشد انگار طول موج نوری وجود نداشت و سیاه بود، هیچ رنگی وجود نداشت. یه جای دیگه‌ای که پر نور بود انگار اون طول موج خاص نور بیشتری داشت. دانشمندی به نام فرانهوفر اینها رو اومد بیشتر مطالعه کرد و متوجه شد که تقریبا 600 تا از این خطها در نور خورشید وجود داره و اسمش رو گذاشت خطوط فرانهوفر. حدود 60 سال طول کشید تا بتونن دلیل این خطوط رو پیدا بکنن و خواهید دید که چه تحولی، چه انقلابی در نجوم به وجود آورد. همین دلیل پیدا کردن همین یه چیز ساده و حتی در فیزیک. در سال 1860 میلادی، تقریبا 60 سال بعد از ویلیام ولاستون شیمیدان، رابرت بونزن و گوستاف کریشهوف متوجه شدن که هر چیزی که داره میسوزه، مثلا یه شمعی که داره میسوزه یا یه ماده‌ای که تو اون مثلا شعله شمع میندازیم که بسوزه، یه طیف خاص خودش رو ایجاد میکنه روی دیوار. اگه مثلا ما از یه منشور نورش رو بگذرونیم، با یه ذره بین بزرگش بکنیم، همون کاری که قبلی انجام داده بوده، میدیدن که هر کدوم اینا یه طیف خاص خودشون رو دارن، یه سری باندهای روشن و تاریک مخصوص به خود اون ماده رو دارن و نشون میداد که در واقع هر ماده‌ای قابلیت این رو داره که نور رو در یه طول موج‌های خاصی جذب بکنه به خودش و این نوری رو که جذب کرده یا دوباره میتونه منتشر بکنه، که پس دلیل اون خطوط روشن‌تر این بود که در واقع اینها طول موج‌هایی بودن که جذب شده بودن و دوباره منتشر شده بودن، یا نه اصلا اینا رو جذب میکنه ولی دیگه منتشر نمیکنه و پس تو اون طول موج‌ها ما هیچ نوری نداریم. اینا شدن خطوط سیاه و انگار که مواد شیمیایی هر کدوم برای خودشون یک اثر انگشت داشتن. یعنی هر ماده‌ای با نوری که داره به ما میرسونه داره میگه چه محتوایی درونش هست. خیلی جالبه این کشف. مثلا ما میتونیم بفهمیم که خورشید از چی ساخته شده بدون اینکه نیاز باشه توی حرارت چند میلیون درجه سانتیگراد بریم نزدیک خورشید بشیم بخوایم ازش نمونه برداریم. خیلی جالبه، آفریدگار جهان همه جای راه حل هایی گذاشته که ما بتونیم به ماهیت و یک سری از اسرار اون موضوع پی ببریم. مثلا عنصر هلیوم اولین بار در سال 1868 میلادی از روی نوارای روشنی که توی طیف نور خورشید ایجاد میکرد، یه نوارای زرد رنگ روشنی هستش، اونجا در واقع پیش بینی شد. هنوز توی کره زمین اصلا هلیوم رو تشخیص نداده بودن، پیدا نکرده بودن و حدود 30 سال بعد از این پیش بینی بودش که ماده هلیوم در زمین کشف شد. خیلی جالبه که یه ماده وجودش قبل از اینی که پیدا بشه وجودش پیش بینی بشه و این اتفاقی بودش که با همون کنجکاوی جالبی که در مورد این خطوط سیاه و روشن رخ داد امکان پذیر شد. اما ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که چرا این اتفاقات میفته. حالا فهمیدیم که نور جذب میشه توی طول موجای خاصی، توی طول موجای بازتاب میشه، توی طول موجای بازتاب نمیشه. چرا اصلا این اتفاق میفته؟ خیلی جالبه، توی علم همیشه اینجوری هستش، وقتی یه جوابی برای یه سوالی پیدا میشه خودش یه عالمه سوالات جدید ایجاد میکنه و این هم در واقع یکی از اون سوالات مهمی هستش که در واقع با مکانیک کوانتوم قابل پاسخ دادنه. ببینید به کجا کشید، یک موضوعی که خیلی ظاهرا ساده بود الان به یکی از پیچیده ترین تئوری های فیزیک داره مرتبط میشه. مفصل این رو در آینده خدمتون خواهم گفت، در مورد مکانیک کوانتوم مفصل صحبت میکنیم. الان فقط یه مختصری بگم که اصلا چرا این اتفاق میفته و چه کاربردی داره برای شناخت جهان. خب میدونیم که هر ماده ای از اتم تشکیل شده، این رو در قسمت یک پادکست گیتی صحبت کردیم. اتم ها که در واقع یکی از ریزترین ذرات سازنده مواد هستند، دو تا بخش منفک و کاملا مشخص داره. یکی هسته هستش و یکی هم الکترونی که دور این هسته میچرخه. الکترون خب میدونیم بار منفی داره و الان مشخص شده که مثل یه ابری دور هسته رو گرفته، یعنی در یه لحظه این الکترون همه جا هست، همه جا حضور داره، هیچ جا نیست و دور این هسته رو این یه ابر دورش رو گرفته، پوشونده. هسته از چی تشکیل شده؟ هسته از پروتون ها تشکیل شده که بار مثبت دارن و نوترون هایی که اصلا بار الکتریکی ندارن. خیلی جالبه براتون بگم که اندازه پروتون چقدر کوچیک میتونه باشه. ببینید این جهان از کوچیکترین ها درش هست تا بزرگترین هایی که نمیشه تجسم کرد، حالا بهشون خواهیم رسید توی قسمت های بعدی. که مثلا پروتون که جزء کوچیکترین ها هستش، یک گرم از ماده دارای 1.5 میلیارد میلیارد پروتونه، یعنی نه 1 میلیارد، نه 1 میلیارد میلیارد، بلکه 1.5 میلیون میلیارد میلیارد پروتون. پس یه لحظه الان به دست خودتون نگاه بکنید، فکر میکنید چند صد میلیارد 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 پروتون این رو تشکیل دادن. باید واقعا قدر اون چیزهایی که داریم رو بدونیم. شاید در ظاهر ساده به نظر میرسن ولی برای خلقت اینها دانش خیلی عظیمی صرف شده. و یا مثلا فکر بکنید اقیانوس آرام یا کره زمین از چند تا پروتون تشکیل شدن، عدد عجیبی میشه و شاید هم بگم غیر قابل تجسم. خب پروتون ها بار مثبت قوی دارن و میدونیم که هر چقدر یک عنصری شماره اتمیش میره بالا، یعنی مثلا هیدروژن، هلیوم و همینجور شماره میره بالا، میرسه به عناصر دیگه و در واقع وجه تمایز عناصر همین شماره اتمیشون هستش، با افزایش این شماره اتمی در واقع اندازه هسته اتم داره بزرگتر میشه، یعنی تعداد پروتوناش بیشتر میشن، تعداد الکترونای دورش بیشتر میشن. و پس بنابراین یه سوالی پیش میاد، حالا این همه پروتونی که توی هسته کنار هم هستن چطوری اینا تونستن کنار هم بمونن؟ مگه همه بار مثبت ندارن؟ خب اگر قرار بودش مثلا 25 تا 26 تا پروتون بار مثبت کنار هم دیگه باشن، با اون نیروی دافعه قوی الکترومغناطیسی اصلا هیچ ماده‌ای باقی نمیموند، همه چیز از هم میپاشید، منفک میشد و اصلا جهان متلاشی میشد. خب اینجا هم دوباره خالق جهان براش فکری کرده، نوترون رو در واقع خلق کرده. اگر نوترون نبودش در آفرینش، اصلا این جهانی که ما میبینیم الان وجود نداشت به این شکل. نوترون ها میان پروتون ها رو به هم دیگه میچسبونن، یعنی میگن آقا تو بار مثبت داری، تو هم بار مثبت داری، با هم دیگه دعوا نکنید، بیاید کنار هم دیگه قرار بگیرید و در واقع هسته اتم رو بهش ساختار میدن. از نظر اندازه‌ای هم اگه بخوام براتون بگم، پروتون 1750 بار بزرگتر از الکترونه. حساب بکنید که مثلا یک پروتونی اگه ما داشته باشیم یه الکترون دورش بچرخه، این پروتونه چقدر بزرگتر از اون الکترون؟ 1750 برابر اونه. خب همینجوری که صحبت کردیم، الکترون داره دور هسته اتم میچرخه، مثل یه ابر تمام دورش رو گرفته و تقریبا در یک زمان همه جا انگار وجود داره و با سرعت داره حرکت میکنه. پس این نشون میده که الکترون انرژی داره، دارای انرژی هستش و این یه نکته خیلی مهمه. اینو اینجا یه دقیقه داشته باشید، من تو پرانتز یه مثالی براتون بزنم. اگر یک توپ تنیس رو فرض بکنید که مثلا با راکت میزنیم و سرویس مثلا میزنیم اینو با راکت پرتش میکنیم، دارای انرژی حرکتی هستش و ما اگر مثلا دفعه بعدی که میخواییم این رو با راکت بزنیم یه مقدار راکت رو قوی تر و محکم تر بهش بزنیم، خب انرژی بالاتری پیدا میکنه. اگه یه خورده آرومتر بزنیم انرژی پایین تری پیدا میکنه و در واقع میشه گفتش که یک طیف انرژی پیوسته داره، یعنی هر مقداری انرژی از کم تا زیاد شما میتونید به این وارد بکنید و توپ هم با همون انرژی حرکت میکنه. قبل از اینی که فیزیک مدرن، یعنی که بخشیش مکانیک کوانتوم بود، اصلا به وجود بیاد، ما فیزیک کلاسیک رو داشتیم یا فیزیک سنتی در واقع اگه بخوایم تعبیر بکنیم اسمش رو، که در اون فیزیک فکر میکردن که الکترون شبیه به یک توپ تنیس هستش، یعنی اینکه هر مقداری انرژی میتونه داشته باشه. شما به یه الکترون میتونی یک و یک دهم، یک و دو دهم، یک و نیم، پنج، شیش، ده، هفت، هرچی انرژی بهش بدی. ولی وقتی که تئوری کوانتوم اومد، یکی از پایه‌های اصلیش این بودش که انرژی در قالب بسته‌های مجزا با مقدار مشخص وجود داره، یعنی شما نمیتونی هر مقدار انرژی داشته باشی، بلکه بستگی به اندازه اون بسته انرژی که یک مقدار استاندارد و مشخصه، به تعداد اون شما میتونی انرژی داشته باشی. پس هر مقداری انرژی ممکن نیست. مثلا اگه بخوایم مثال بزنیم، فقط مثلا 1, 4, 8 مثلا 12 واحد انرژی امکان پذیر ما داشته باشیم و بین اینها رو نمیتونیم داشته باشیم. خب این یه شوک بزرگی بود به دانش فیزیک، به خاطر اینکه در واقع بسیاری از نظریات قبلی رو با یه بحران خیلی جدی مواجه میکرد. به هر کدوم از این بسته‌ها میگن یک در واقع کوانتوم انرژی، که مجموعه اینها میشه کوانتا، یعنی شما کوانتاهای انرژی رو دارید. خب حالا برگردیم به همین الکترونمون، پرانتز رو اینجا من میبندم و در مورد الکترون صحبت میکنیم. پس الکترون باید یک مقدارهای مشخصی از انرژی رو درون خودش داشته باشه، نه هر مقداری، به دلیل همون کوانتاهای انرژی. همین موضوعی که به ظاهر شاید خیلی ساده به نظر بیاد، ولی یه شاخه جدید رو اصلا در علم فیزیک ایجاد کرد که همون مکانیک کوانتوم باشه. چطور میتونه الکترون انرژیش رو تغییر بده؟ ببینید، وقتی که نور به یک جسمی میتابه، اون جسم نور رو در طول موج مشخصی ممکنه جذب بکنه یا بازتاب بکنه. مثلا شما وقتی نور سفید رو به یک جسم میتابونید و اون جسم به رنگ قرمز دیده میشه، در واقع این جسم میاد تمام طول موج‌های نوری به غیر از قرمز رو جذب می‌کنه و طول موج قرمز رو به سمت شما برمیگردونه و شما اون رو قرمز می‌بینیدش. این جذب به چه صورته؟ جذب به این صورته که نوری که مثلا آبی میاد می‌خوره به این شی، میره روی اتم‌های مواد این شی تأثیر می‌ذاره و الکترون اونها رو پر انرژی می‌کنه. در واقع الکترون عین یه ابری میمونه که آب رو به خودش داره جذب میکنه. این آب فرض بکنید انرژی باشه و این الکترون هم داره انرژی رو به خودش جذب میکنه. این نور که بهش میرسه، الکترون این انرژیشو جذب میکنه و وقتی الکترون انرژی میگیره، از هسته ماده یه مقدار دورتر میشه، میپره به یک مدار بالاتر. بین این دو مدار نمیتونه قرار بگیره، یعنی یا تو مدار اولیه است یا تو مدار دومیه و توی فاصله بین این دوتا نمیتونه باشه. خب پس تا اینجا رسیدیم به این که الکترون در یک طول موج خاصی انرژی رو به خودش جذب کرد و در واقع مدارش تغییر کرد. این چه مفهومی داره در دنیای نجوم و ستاره شناسی؟ مفهومش این هستش که وقتی که مثلا یک شیء، یک جسم آسمانی مثل مثلا خورشید داره میسوزه، الکترون های موادی که در اون هستن میان نور رو در یک طول موج های خاصی جذب میکنن و اگر بازتابش نکنن، پسش ندن، میشه اون خطوط سیاه. حالا اگر بازتابش بکنن چه اتفاقی میفته؟ الکترون انرژی رو از دست میده، در واقع انگار که اون ابر رو ما بگیریم فشار بدیم آب ازش خارج بشه، انرژی از الکترون خارج میشه، الکترون برمیگرده میاد میره نزدیک هسته مدار پایین خودش و در واقع اینجا یک طول موج مشخصی از انرژی رو از خودش رها میکنه، آزاد میکنه و گفتیم هر طول موج مشخصی یک رنگ هستش. پس بنابراین شما وقتی رنگ قرمز رو میبینید یعنی اینکه الکترون هایی که اونجا بودن از یه مدار به مدار دیگه پریدن و اختلاف این دوتا مدار باعث شده یه طول موجی ایجاد بشه که رنگ قرمز رو در چشم ما ایجاد میکنه. خب پس در واقع میکانیک کوانتوم و اینی که انرژی در بسته های مشخصی میتونه وجود داشته باشه دلیل و عامل اصلی بروز اون خطوط روشن و تاریک بود. مثلا عنصر هیدروژن رو براتون بگم، سه تا خط روشن داره توی قسمت‌های مشخصی از طیف نوری خودش. یعنی اگه ما مثلا یه گاز هیدروژن یه جا داشته باشیم و به این یه نوری بتابونیم، حالا یا داغش بکنیم که خودش نور بتابونه و برداریم نوری که از این خارج میشه رو از یه منشور بگذرونیم و یه عدسی هم جلوش بگیریم بزرگش بکنیم، میبینیم سه تا خط روشن توی یه قسمت‌های مشخصی داره. پس خب الان یه اتفاق خیلی خوب افتاد، ما اگر این رو در نورهای دیگه هم ببینیم میتونیم بگیم که اونجایی که این نور داره ازش میاد هیدروژن وجود داره. مثل چی؟ خورشید. پس اگر ما نور خورشید رو بیاییم بتابونیم روی یک دیواری، حالا با اون ذره‌بین و منشور و اون تشکیلاتی که داره، و این سه تا خط روشن مشخص رو ما ببینیم که این سه تا خط هم اسم داره، حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، پس میفهمیم که تو خورشیدم پس هیدروژن وجود داره. و خیلی جالبتر از اون بهتون بگم، اگر از یک جسمی که در فاصله فرض بکنید چند صد هزار سال نوری از ما قرار گرفته نوری رو ما بیاییم به همین صورت بتابونیم روی یک صفحه و بررسیش بکنیم و ببینیم این خطوط در اون هم وجود داره، پس میگیم پس در اون ستاره، در اون جسمی که در این فاصله بسیار دور از ماست و شاید هرگز ما دستمون بهش نرسه، این عنصر خاص مثلا هیدروژن وجود داشت. همینجوری خیلی عنصرهای دیگر هم میشه در آورد، یعنی آهن، مس، هلیوم و خیلی از عناصر دیگه شیمیایی رو به همین ترتیب میتونن تشخیص بدن بدون اینکه نیاز باشه برن اونجا ازش بخوان نمونه بگیرن. این یه انقلابی در علم ستاره شناسی بود و کمک کرد به حل یکی از اسرار بسیار طولانی مدت و حل نشده در علم ستاره شناسی. پدیده که مدت‌ها جزو اسرار در علم نجوم بود، یک سری اشیا یا حالت‌های رنگ پریده غبارآلودی رو در فضا می‌دیدم با تلسکوپ که نه حرکت می‌کرد از جای خودش، نه درخششش کم می‌شد. یعنی چیزی شبیه مثلا شهاب نبود، یک شیء مثل ابر، حالت غبارآلود که دائما توی یه محل از آسمان قرار داشت. در واقع اسم این رو گذاشته بودن نبولا. نبولا به یونانی یا به لاتین، زبان لاتین، یعنی ابر و این رو به عنوان ابر اسم گذاشته بودن اینها رو. دانشمندی به نام مزیر و همکارش مکین در حدود 250 سال پیش تعداد 103 تا از اینها رو کشف کرده بودن. خیلی جالبه با اون تکنولوژی خوب به هر حال قدیمی که در 250 سال پیش وجود داشت، اینا 103 تا رو کشف کردن و تا امروز که ما این همه تلسکوپ‌های قوی داریم و خب به هر حال تکنولوژی پیشرفت کرده، 7 تا بیشتر از اون 103 تایی که مزیر کشف کرده بود کشف شدن و الان تعدادشون کلاً شده 110 تا. اما این چی بود؟ حدود 80 سال طول کشید تا بتونن پاسخ بدن که این نبولا از چی ساخته شده. برای این کار اومدن از همین علم اسپکتروسکوپی یا طیف سنجی، طیف شناسی که امروز تا الان در موردش صحبت کردیم استفاده کردن و نوری که از این نبولا می اومدش رو تجزیه کردن. انگار که این نور در واقع یک اثر انگشتی از اون ستارگان و اون چیزهایی بودش که در نبولا بود و متوجه شدن که این نوری که از نبولا داره میاد وقتی تجزیه میشه برخی خطوط روشن و تاریکی ایجاد میکنه که شبیه گاز هیدروژن داغ هستن و پس مشخص شد که اینا چیزی نیستن جز ابرهای عظیم بین ستاره‌ای از گاز هیدروژن. اینی که میگیم عظیم خیلی عظیمه در عالم نجوم، یعنی مثلا از یک سر این ابر تا اون سرش نور به مدت 10,000 سال تو راه هستش که بتونه برسه. خب پس یه مقدارش از این ابرهای گاز هیدروژن داغ معلق در فضا بود و خیلی جالب بود که 2/3 از خطوطی که از طیف نوری این نبولاها به دست آوردن در واقع مشابه نور ستاره‌های دیگه بودن و مشخص شد که پس یه گروه‌هایی از ستاره‌ها هم وجود دارن در این بینابین این ابرها و خیلی از اونا دارای یه سری الگوهای چرخشی پیچیده‌ای بودن که اسمشون رو گذاشتن ابرهای چرخشی یا اسپایرال نبولا، که انگار که این ستاره جای خودش در جای خودش میچرخید با سرعت زیاد یا مثلا در یک محوری در یک مداری چرخش‌های پیچیده داشت. خب باز هم مشابه همون موضوع قبلی که گفتیم در علم هر پاسخی که به یک سوال داده میشه خودش یه عالم سوالات جدید ایجاد میکنه، این سوال پیش اومد که حالا این نبولاها توی کهکشان راه شیری هستن یا بیرون از کهکشان. خب اون موقع نمیدونستن بیرون کهکشان راه شیری چه خبر ممکنه باشه و براشون خیلی جالب بودش که آیا این نبولاها نزدیکن به ما، یعنی تو کهکشان ما هستن، یا اصلا مال جای دیگه ای هستن، شاید یه دنیای دیگه ای هم اونور وجود داره. بعضی ها اعتقاد داشتن که خب ما وقتی که به آسمان شب نگاه میکنیم توی صفحه دیسک کهکشان راه شیری، یعنی همون خطی که توی آسمون کویر شما دقت بکنید تو آسمون میتونید ببینید و تعداد زیادی ستاره ها وجود داره، میگفتن که این نبولا اینجا بیشترن، پس معلوم میشه اینا داخل کهکشان مان. بعضی های دیگه توی مشاهدات نجومی خودشون متوجه شده بودن که در این ابرهای چرخشی یا اسپایرال نبولاها گاهی اوقات یه پدیده ای اتفاق میفته که یه ستاره‌ای که اصلا شاید قبلا دیده نمیشد ناگهان یه درخشش فوق‌العاده شدید پیدا میکنه و برای حالا چند هفته یا چند ماه این درخشش باقی میمونه و بعدم از بین میره. اسم این پدیده رو نووا گذاشتن و چیزی که در مورد نووا خیلی مفید هست اینه که اینها معمولا درخشش یکسانی دارن، یعنی از نظر ذاتی وقتی که این درخشش ایجاد میشه در منشأ تولیدش درخشش اینها به یک مقدار مشخصه و اصطلاحا توی نجوم به این میگن شمع استاندارد. خب ببینیم شمع استاندارد چی هستش. شما فرض بکنید که یک شمع در تاریکی روشن کردید و در فاصله نزدیکی از این شمع شما دارید بهش نگاه میکنید. خب نورش رو خیلی شدید میبینید، در واقع نور به شکل یک کره منتشر میشه از اون شمعی که در حال سوختن هست، یک کره نورانی منتشر میشه و این کره همینجور ادامه داره. یعنی اگر مثلا هوای اطراف این نور رو به خودش جذب نکنه این نور تا بی نهایت همینطور میره. ولی خب هر چقدر که از این شمع ما دورتر میشیم این کره چون بزرگتر میشه در واقع تراکم نوریش کم میشه، یا به عبارت ساده تر بگم نور شما کم رنگ تر میبینیم. یعنی این شمع هر چقدر از ما دور بشه رنگ نورش کم رنگ تر میشه و کم کم محو میشه. خب پس ما اگر بتونیم شدت نور نزدیک به اون شمع رو بدونیم و بعد در یه فاصله‌ای که نمیدونیم این فاصله چقدره شدت نور شمع رو اندازه بگیریم، با یه فرمول ریاضی میشه محاسبه کرد و گفت که فاصله ما با این شمع چقدر هستش. خب این میتونه در تشخیص فاصله بین ما و این نواها یا در واقع همین ابرها یا نبولاها خیلی کمک کننده باشه، از این جهت که خب روشنایی ذاتی اینا گفتیم کم و بیش تقریبا مشابه همدیگه هستش. پس ما اگر بیایم شدت نوری که این داره در کره زمین دیده میشه رو اندازه‌گیری بکنیم و در یک فرمول ریاضی بگذاریم، مقایسه بکنیم با شدت نور ذاتی و اصلی این نووا، میتونیم یک تخمینی از فاصله خودمون تا این نووا به دست بیاریم. در سال 1917 میلادی اومدن از این روش استفاده کردن و در واقع 4 نوایی که خیلی کمرنگ و کم نور بودن رو در آسمون تشخیص دادن و مشخص شد که اینها در یک نبولای قرار گرفتن به نام نبولای آندرومدا و با این روشی که بهتون گفتم اینا محاسبه کردن و به این نتیجه رسیدن که تقریبا فاصله ما از اینها حدود 10 میلیون سال نوری هست و تقریبا در همون موقع بودش که دانشمندی به نام شیپلی اومد و عرض کهکشان راه شیری رو محاسبه کرد، در حدود چند صد هزار سال نوری باید باشه. ولی شیپلی از این روشی که من تا الان گفتم استفاده نکرد، بلکه از یه روش دیگه ای از شمع استاندارد استفاده کرد که تقریبا روش مشابه همینی هستش که گفتم ولی بر پایه رصد کردن ستاره های متغیر. ستاره متغیر چیه؟ ستاره متغیر اولین بار در سال 1890 میلادی توسط فردی به نام پیکرینگ تشخیص داده شد. ستاره متغیر چیه؟ ستاره متغیر نورش کم و زیاد میشه، یعنی در یک فواصل زمانی مشخصی پر نور میشه و بعد دوباره کم نور میشه. چرا این اتفاق میفته؟ این ستاره وقتی که داره نور افشانی میکنه یواش یواش شروع میکنه به منقبض شدن در اثر نیروی گرانشی که داره و درون خودش انگار که فرو میریزه، درون خودش انگار مچاله میشه و کوچیک میشه. وقتی که این کوچیک میشه تراکمش زیاد میشه و چون تراکمش که زیاد میشه نور به راحتی نمیتونه ازش عبور بکنه، بنابراین نمیتونه خوب نور افشانی بکنه. اینو توجه داشته باشید که ستاره فقط سطحش نیست که نور داره، بلکه داخلش هم در این کوره ذوب سوزان رادیواکتیو داره فعل و انفعالاتی اتفاق میفته که در واقع اون داخل هم داره نور تولید میشه و میاد به سطح ستاره و بعدش هم پخش میشه در فضا. ولی خب وقتی این خیلی متراکم میشه، تراکمش که زیاد میشه، مثل مه غلیظ که گرفته باشه آدم خوب نمیتونه ببینه، نور به راحتی نمیرسه به چشم، بنابراین این ستاره هم نمیتونه نور خودش رو به اندازه کافی پخش بکنه. خب پس کم رنگتر و کم نورتر میشه در آسمان وقتی که رصد میکنیمش و در این حالت به دلیل اینکه تراکمش خیلی زیاد شده گرمای بیشتر از قبل هم تولید میکنه، پس خیلی داغتر میشه و یه مدت زمانی که میگذره این گرمای فوق‌العاده زیادش باعث میشه که این شروع بکنه به انبساط پیدا کردن. پس یواش یواش تراکمش دوباره کم میشه، منبسط میشه، بزرگ میشه و همینجوری که داره منبسط و بزرگ میشه و تراکمش کم میشه نور بیشتری از خودش پخش میکنه، پس بنابراین پر نورتر دیده میشه. و خب اگر ما بخوایم این چرخه رو ادامه بدیم، هر چقدر که این بزرگتر میشه و تراکمش کمتر میشه، در واقع سردتر هم میشه و وقتی که سرد میشه دوباره همون اتفاق قبلی رخ میده، شروع میکنه یواش یواش به کوچیک شدن و منقبض شدن و دوباره درون خودش فرو ریختن. یعنی این مثل یک قلب تپنده‌ای میمونه که وقتی کوچیک میشه نورش کم میشه، وقتی بزرگ میشه نورش زیاد میشه و دائم این فرایند ادامه داره. فکر کنید اگه خورشید ما اینجوری میخواست باشه چجوری طول روز برای ما میگذشت؟ احتمالاً در طول روز و در طول سال مثلا ما میدیدیم که هی نور کم میشه زیاد میشه، کم میشه زیاد میشه، ولی خب فقط بعضی از ستاره‌ها میتونن یک چنین حالتی رو ایجاد بکنن. نکته خیلی جالب در مورد این ستاره‌های متغیر نوسانی این استش که مدت زمانی که طول میکشه یک بار این چرخه کامل بشه، یعنی یه بار از نور پرنور به کم نور تغییر بکنه و دوباره پرنور بشه، طول این زمان ارتباط داره با درخشش متوسط اون ستاره و این ارتباط رو میشه با یک فرمول ریاضی نشون داد. به عبارت دیگه منظور این استش که بر اساس فاصله زمانی بین دوره‌های پرنور و کم نور ستاره میشه تشخیص داد که شدت نور این ستاره اگه ما نزدیکش باشیم چقدره و همونجوری که گفتم این رو با یک فرمول ریاضی میشه به دست آورد. با استفاده از این اطلاعات دانشمندی به نام شپلی اومد و یک ستاره ای رو انتخاب کرد که جزو همین ستارهایی هستش که نورشون کم و زیاد میشن به نام RR لیرا که در یک خوشه کهکشانی بیرون از کهکشان رایشیری قرار گرفته. ایشون با ارزیابی‌هایی که بر روی این ستاره متغیر انجام داد تشخیص داد که نورش در نزدیکی ستاره چقدر میتونه باشه و بر اساس شدت نوری که در سطح کره زمین اندازه گرفته بود فاصله این خوشه کهکشانی رو از زمین اندازه گرفت و با توجه به اینکه میدونست که این خوشه کهکشانی خارج از کهکشان راه شیری قرار گرفته تخمین زد که احتمالاً عرض کهکشان راه شیری چیزی در حدود 300 هزار سال نوری هستش و این خوشه کهکشانی بیرون این فاصله قرار گرفته و تقریباً در مجاورت اون. خب این تخمین با اون چیزی که امروزه در مورد عرض کهکشان راه شیری ما میدونیم که 100 هزار سال نوری هستش تقریباً توی لول قرار میگیره، ولی خب هنوز زمان بیشتری لازم بود تا اندازه دقیق‌تر کهکشان راه شیری توسط دانشمند بزرگی به نام ادوین هابل محاسبه بشه. خب اینجا تو پرانتز یه صحبتی در رابطه با ادوین هابل داشته باشیم. ادوین هابل در سال 1889 میلادی در آمریکا متولد شد و در سال 1906 وارد دانشگاه شیکاگو شد، ولی خیلی جالبه که این دانشمند بزرگ نجوم در واقع ابتدا تحصیلات خودش رو در رشته حقوق آغاز کرد به خواست پدرش، هرچند خودش علاقش به علوم و به ویژه ستاره شناسی بود، ولی کن به خاطر اینکه پدرش ازش خواسته بود رفت این رشته رو خوند و بعد از فارغ التحصیل شدن رفت انگلیس در دانشگاه آکسفورد برای ادامه تحصیل در حقوق ثبت نام کرد و همونجا به ورزش بوکس هم خیلی علاقه‌مند شد و حتی پیشنهاداتی دریافت کرد برای اینکه به عنوان یک بوکسور حرفه‌ای وارد این رشته بشه، ولی ایشون ردش کرد و به تحصیلاتش در حقوق ادامه داد. در سال 1913 که پدرش فوت میکنه سریعا برمیگرده به آمریکا برای اینکه از خانوادهش بتونه مراقبت بکنه و در اینجا بودش که شروع به تدریس و کسب درآمد از این راه کرد و در سال 1914 اتفاق مهمی که در زندگیش افتاد این بود که تصمیم گرفت بره و دوره دکترا رو در زمینه نجوم بخونه در دانشگاه. و خیلی جالبه که در بعضی از کشورها حتی اگر فرد زمینه قبلی در یک رشته تحصیل نداشته باشه ولی بتونه نشون بده که انگیزه کافی داره و استعداد این رو داره که بتونه در اون رشته تحصیل بکنه، میتونه از یه رشته به رشته دیگه منتقل بشه و ادامه تحصیل بده. و خلاصه در سال 1917 سه سال بعد از ورودش به دوره پی‌اچ‌دی نجوم تونست با مدرک دکتری نجوم فارغ التحصیل بشه، ولی خب مثل این که زندگی هابل نباید راحت می بود. تا اومد شروع به کار دانشگاهی بکنه جنگ جهانی اول شروع شد و ایشون به عنوان سرباز پیاده نظام عازم جبهه شد و در این مدتی که در جبهه بود به درجه سرهنگ دومی رسید و خوشبختانه زنده برگشت از جنگ و در سال 1919 شغلی رو در رصدخانه مونت ویلسون گرفت که از همین جا بودش که درک بشر رو نسبت به جهان کائنات تغییر داد. هابل برای کشفیات خودش تمرکزش رو بر روی ستاره‌هایی به نام سفید گذاشت که اینا یه ستاره‌های آبی رنگ غول‌پیکری هستن که مثل همون ستاره‌های متغیر مثل RR لیرا که صحبت کردیم اینها هم به صورت نوسانی نورشون کم و زیاد میشه، ولی نکته‌ای که در مورد این ستاره‌ها جالب این هستش که مدت زمانی که طول میکشه ستاره از حالت پرنور به کم نور یا کم نور به پرنور تبدیل بشه در مورد سفیدها خیلی طولانی تر از ستاره های متغیری مثل RR لیرا. یعنی مثلا یه ستاره سفید هر 60 روز یک بار ممکنه که یک بار پر نور و کم نور بشه، ولی مثلا اون RR لیرا مثلا در عرض چند ساعت این اتفاق براش می افتاد. یه نکته دیگه هم که در مورد سفیدها خیلی مهمه اینه که اینها خیلی روشن‌تر هستن و برای دیده شدن در ابعاد نجومی که فواصل چندی میلیون سال نوری ممکنه باشه، اینها خیلی مناسب ترن تا آر لیرا. بنابراین هابل تصمیم گرفت که از اینا استفاده بکنه و یه نکته خیلی جالبه که انیشتین هم میگه اگر شما یه کاری رو همش تکرار بکنید نمیتونید انتظار داشته باشید نتیجه جدیدی بگیرید و هابل کار قبلی ها رو انجام نداد و اومد از یک روش جدید استفاده کرد برای اندازه‌گیری فاصله. برای این کارش از فرمولی اومد استفاده کرد که چند سال قبل توسط دانشمندی به نام خانم هنریتا لیویت در سال 1908 این فرمول به دست اومده بود. ایشون با بررسی چندین هزار ستاره و مقایسه روشنی و دوره کم نور و پرنور شدن اینها یک فرمول ریاضی رو کشف کرد که این دو رو به همدیگه ارتباط میداد. مشابه همون فرمولی که برای آر لیرا وجود داشت، اینجا هم بین این دوتا ارتباط ریاضی برقرار کرد و کار این خانم انقدر مهم بودش در زمینه نجوم و در واقع موارد استفاده دیگه ای در نجوم براش بعدم پیدا شد که خیلی عقیده داشتن ایشون بایستی جایزه نوبل میگرفت، ولی متاسفانه حدود 13 سال بعد از این کشفشون در سر سرطان فوت کردن و جایزه نوبل هم هرگز به افرادی که فوت کردن تا حالا تعلق نگرفته. هابل با استفاده از این فرمول ها و محاسباتی که انجام داد به این نتیجه رسید که این ابرهای کهکشانی که در دوردست ها دیده می شدن و قبلا تصور بر این بودش که در مرز کهکشان راه شیری و همونجوری که گفتیم در فاصله مثلا 300 هزار سال نوری قرار دارن، فهمید که نه، اینا خیلی فاصله شون بیشتر از این حرف ها هستش و به چندین میلیون سال نوری حتی بالغ میشه و بنابراین اونها رو به عنوان جزایری از ستارگان تعریف کرد در فضای بسیار بسیار دور از ما که اسم کهکشان رو بر روی اینها گذاشت، مشابه اون چیزی که برای کهکشان راه شیری ما استفاده میکنیم. همزمان با بررسی های هابل، ستاره شناس دیگه به نام اسلیفر در حال بررسی نور ستاره بود به همون روش اسپکتروسکوپی که قبلا صحبت کردیم و میدونیم که با استفاده از اون میشه مواد سازنده یک شیء بسیار دور رو تعیین کرد. در انگام بررسیاش اسلیفر متوجه شد که همون نوارهای روشن و تاریک در مورد نور کهکشانهایی که از فواصل بسیار دور به تلسکوپش میرسید وجود دارن، ولی یه چیزی اینجا مشکل داشت و اون اینکه جای این نوارهای روشن و تاریک اون جایی نبودش که انتظار داشت اونها رو ببینه، بلکه انگار همه این طول موجهایی که تشدید شده بودن به صورت نوارهای روشن یا محو شده بودن به صورت نوارهای تاریک رفته بودن به سمت نور قرمز و رنگهای قرمزتر. خب اسلیفر از موضوع داپلر اطلاع داشت. در واقع این موضوع قبلا توسط دانشمند اتریشی به نام کریستیان داپلر در سال 1842 میلادی، خیلی قبل از اسلیفر، توصیف شده بود. اگه بخوایم توی پرانتز یه صحبت کوتاهی در رابطه با داپلر داشته باشیم، اثر داپلر در واقع تأثیر حرکت منبع تولید کننده امواج هستش بر امواجی که توسط یک گیرنده دریافت میشه. بذارید براتون یه مثال بگم. مثلا وقتی یه آمبولانسی داره از فاصله دور به سمت ما حرکت میکنه، ما صدای این آمبولانس رو طوری میشنویم که انگار داره خیلی با نوسان زیادی آژیر میکشه. با نوسان بسیار زیادی داره آژیر میکشه. چرا؟ به دلیل اینکه هر باری که این یه آژیر میکشه، آمبولانس محلش از محل قبلی یه مقدار تغییر کرده و به ما نزدیکتر شده و بار بعدی که داره آژیر میکشه انگار که این موج جدید بهش کمک شده، جلوتر رو انداخته شده و در واقع این امواج با حرکت آمبولانس به سمت ما حرکت داده میشن و بنابراین به همدیگه فشرده میشن و تعداد اونها در ثانیه زیادتر از اون چیزی هستش که ممکنه در آمبولانس در حال تولید باشه. ولی وقتی آمبولانس به ما میرسه و از ما شروع میکنه به دور شدن، حالا هر باری که یک موج ازش منتشر میشه، یک صدای آژیر ازش منتشر میشه، با دفعه بعدی که میخواد یه صدای دیگه ازش منتشر بشه، آمبولانس مقداری بر روی زمین حرکت میکنه و بنابراین اینجا امواج از همدیگه فاصله میگیرن و دور میشن از همدیگه و اینجا شما اینجوری صدا رو میشنوید که انگار صدا بم شد و نوسانش خیلی کمتر از نوسان صدای قبلی بودش که آمبولانس داشت به سمت شما میاد. اینو بهش میگن داپلر و با استفاده از این روش شما میتونید تشخیص بدید که سرعت یه جسمی که داره به سمت شما میاد یا از شما دور میشه چقدره. مشابه همین در مورد نور هم اتفاق میفته. وقتی نور به سمت شما میاد و در واقع شی تولید کننده نور هم داره به سمت شما حرکت میکنه، فرکانس نور افزایش پیدا میکنه و در واقع نور میره به سمت بنفش توی اون طیف نوری که قبلا صحبت کردیم، مثل رنگین کمان. و وقتی که شی تولید کننده نور داره از شما دور میشه، فرکانس نور کاهش پیدا میکنه و در واقع نور میره به سمت قرمز. و اسلیفر متوجه شد که نور این کهکشان ها داره، به غیر از سه تاشون که بررسی کرده بود، بقیه میدید که داره نور اینا به سمت قرمز نزدیک میشه. ول متوجه شد که عین این اتفاق داره الان برای نوری که از سمت ابرهای چرخشی یا همون نبولاهای چرخشی به سمت ما میاد رخ میده و در واقع انگار که همه اینا دارن از ما به سرعت فاصله میگیرن. حالا در صحبتهایی که تو قسمتهای بعدی خواهیم داشت میبینید که حتی این حرکت به سمت نور قرمز در مقیاس جهان، در مقیاس کهکشانی، خیلی بیشتر از اثر داپلر هستش، به خاطر اینکه اینجا ما بزرگ شدن جهان رو داریم و وقتی که جهان داره بزرگ میشه، فضا داره انگار کش میاد و این نور در مسیر خودش که داره حرکت میکنه انگار که کشیده میشه و در واقع طول موجش افزایش پیدا میکنه و به سمت رنگ قرمز میره. با بررسی هایی که هابل و همکارش انجام دادن به این نتیجه رسیدن که کهکشان ها با سرعت عجیب و غریبی دارن از ما فاصله میگیرن. مثلا یکی از کهکشان هایی که اونا بررسی کرده بودن به نام آندرومدا مشخص شد که با سرعت 300 کیلومتر در ثانیه داره از کهکشان راه شیری دور میشه و همینجور که در آسمون تلسکوپشون رو به سمت کهکشان های مختلف میچرخوندن، میدیدن که همه دارن از ما فرار میکنن و نهایتاً به این نتیجه رسیدن که در واقع جهان ما داره منبسط میشه، جهان داره بزرگ میشه. خب اون موقع در سال حدود 1929 میلادی توصیف این قضیه که چرا داره این اتفاق رخ میده، چرا همه دارن کهکشان ها از هم دیگه دور میشن، با این سرعت های عجیب دارن فاصله میگیرن، خیلی مشکل بود. و مشکلتر از اون چیز دیگه بعدن یافته شد که نشون میداد هر چقدر فاصله یک کهکشان از ما بیشتر باشه، سرعت فرارش از ما بیشتر هستش. و در واقع ادوین هابل و همکارش این رو به صورت یک فرمول در آوردن که بعدها به نام اونها شناخته شد و یکی از پایه‌های مهم در نجوم هستش. خب این داستان نیاز به توضیح خیلی قوی داشت که چرا این اتفاق رخ میده و در واقع یک انقلابی رو در فیزیک میطلبید. و خوشبختانه همون موقعی که ادوین هابل داشت روی این مسائل کار میکرد، این انقلاب در حال شکل گیری توسط آلبرت اینشتین بود که در قسمت‌های بعدی بهش خواهیم پرداخت. خب در این قسمت صحبت کردیم که چطور نوری که از اشیای بسیار دور به ما میرسه، از ستاره ها به ما میرسه، میتونه در واقع ماهیت اونها رو برای ما برملا بکنه و چطور فیزیک کوانتوم میتونه این موضوع رو توضیح بده. یه نگاه خیلی کوتاهی به فیزیک کوانتوم داشتیم و بررسی کردیم که چطور با کسب اطلاعات مختلف از راه‌های مختلف مثل مشاهدات نجومی و حسابات ریاضی فیزیک، دانشمندان تونستن تشخیص بدن که به غیر از کهکشان رایشی کهکشان‌های دیگری هم وجود دارن و دارن با سرعت‌های عجیب و بسیار بالایی از ما فاصله می‌گیرن و دور می‌شن. انگار که در جهان همه کهکشان‌ها دارن با سرعت زیاد از همدیگه فرار می‌کنن. خب در قسمت‌های بعدی به دلایل این می‌خواهیم پرداخت و به طور